خبرهای تاجیکستان و جهان در اخبار آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 2 می، نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. دیدبانی حقوقی بشر گفته است که نظامیان تاجیک و قرغیز در مناقشه سال گذشته احتمال جنایت جنگی صادر کردند. سعادت دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه را در مسکو به دکانی هنرمندی تبدیل داده است و از پول دست بافهایش دارو می خرد.
می خوانم که در تاجیکستان برای همه کسلی های بمانند شخصانی که من کسلی هستم در تاجیکستان فاند کشایم.
نه جای رفتن نه پای ماندن، مهاجر قرغیز در یک شهر اشغال شده اوکراین درمانده است و نه امکانی آن را آنجا ماندن دارد و نه توانی بیرون شدن. متاسفانه برنامه رو با یک خبر ناخوش از ناحیه درواز شروع میکنیم. در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در این ناحیه 6 نفر کشته شدند. حادثه صبح 2 می در دهه روزوی رخ داده است و حالا سبب های فلاکت معلوم نیست. روز پیشتر در راه دوشنبه چنوق نیز بر اثر صدمه 6 نفر جان باختند. راه های کوهستانی خطرناک و رعایت نکردن قاعده های حرکت را از سبب های اصلی صدمه و مرگ برخی از ساکنان تاجیکستان می دانند. دیدبان حقوقی بشر گفت نیروهای قرغیزستان و تاجیکستان در درگیری مرزی ماهی سپتامبر سال 2022 به عملهای دست زدند که احتمالاً برابر با جنایت‌های جنگی بوده می‌توانند. تحقیقی سازمان درباره مناقشه ماهی سپتامبر سال 2022 امروز نشر شد. در این گزارش درباره استفاده نیروی بیش از حد از هر دو طرف صحبت می‌شود. گزارش را در این باره همکارم خرامان بقازاده تقدیم می‌کند.
محققان دیدبان حقوق بشر اکتبر و نویبر سال گذشته با وضع ساکنان آسیب دیده در مناقشه قرغیزستان و تاجیکستان آشنا شدند. با 86 نفر صحبت کردند. باقی مانده های سلاح ها 12 ویدیو عکس های محوره را تحقیق نموده بر پایه آنها مدل 3D حمله ها را ساختند. نتیجه گزارش 86 صفحه‌ای شد که حادثه ها را بازگو میکند. دیدبان حقوق بشر میگوید هدف آموزش حالت های نقض قانون های بین المللی و قانون های جنگ بود. سازمان گفته است درباره اینکه نیزا را کدام طرف شروع کرده است موقعی ندارد.
مردم آسایشتهی که در منطقه بحثی ناحیه های قرغیزستان و تاجیکستان زندگی می کنند به سبب رفتار بیرحمانی هم نیروهای قرغیزستانی و هم تاجیکستانی در مناقشه سپتامبر سال گذشته بهای بلندی پرداخت کردند. آیله های قربانی ها به عدالت و پرداخت جبران خسارات حق دارند تا راه حل محترمانه بحث هموار شود.
وضع پیچیده در ناحیه های نزدی مرزی قرغیزستان و تاجیکستان 14 سپتامبر سال 2022 به مناقشه پیچید. محققان میگویند زد و خورد های سخت‌ترین روز 3 رخ داد. دیدبان حقوق بشر گفته است که روز 16 سپتامبر نیروهای قرغیزستان به میدان مرکزی شهرک آفچی قلعچا که در نزدیکی آن نیروهای تاجیکستان قرار داشتند بمب پرتافتند. در نتیجه کم از 10 نفر کشته و 13 کس مجروح شد. اکثریت مردانی بودند که بعد از نماز جنازه در کنار مسجد می ایستادند. خود همان روز نظامیان تاجیکستانی در چند راه به ماشین های ساکنان قرغیزستان حمله کردند که میخواستند به جای امن بروند. 2 ملکی کشته و 4 نفر دیگر مجروح شد.
زنی 63 ساله که همسر و پسرش مجروح شدند نقل کرد که بعد آتش سربازان تاجیکستانی آیلش از داخل ماشین خزیده بیرون شد تا که اگر ماشین را ترکاندند آنها نابود نشوند. این آیله چند ساعت در روی زمین بی حرکت دراز کشیده است و وقتی جنبیدن سربازان تاجیکستانی دوباره آتش کشادند.
در گزارش حادثه دیگر استفاده نامتناسب نیرو از جانب نظامیان یاد شده است. 16 سپتامبر 2 ماشین با رمز عیان یاری تعجیلی و 1 ماشین خصوصی در پل نزد سرحد چارباغ مورد آتش قرار گرفت. 10 موکی از جمله 4 کودک و 2 مأمور طبی کشته شدند. احتمالاً حمله از جانب نظامیان قرغیز بود چون مدل 3D نشان داده است که حمله از مناطق تحت نظارت آنها صورت گرفته.
تحقیق حرکت ماشین‌ها جای آنها و خسارات رسیده از روی 3D مدل نشان می‌دهد که ماشین‌ها از دهه قرغیزستانی داستوک که در فاصله 110 متر جایگیر بوده است مورد هدف قرار داده شدند.
دیدبان حقوق بشر معلوم کرده است که دوام همان روز نیروهای تاجیکستانی سربازان قرغیزستانی را قفا زده در دهه‌های قرغیزستانی سرحدی موقع گرفتند. در این گزارش آمده است که در جریان محاصره کوتاه مدت آن روزه 6 نفر کشته شد، از اینها 3 نفر هنگام فرار از مکان جنگ و 2 نفر احتمالاً قربانی کشتاری بدون دادگاهی شدند. در گزارش آمده است که افراد لباس ملکی به برک تاجیکی گپ می‌زدند، زیر نظارت نیروهای تاجیک مالکیت خصوصی را غارت می‌کردند. همچنین ده منزل، مؤسسه های مثل کودکستان، مکتب ها، بنگاه های طبی و ماموری آتش زده شدند و ظاهرا هدف پاک کردن منطقه ساکنان بوده است. در مجموع دیدبان حقوق بشر مرگ 37 و جراحت 36 ساکن ملکی را ثبت کرده است. رسانه ها درباره 51 کشته و 121 مجروح خبر دادند.
گزارش کامل در این باره به زودی در وبسایت رادیو آزادی و کانال آزادی ویدیو نشر می شود. و گزارش دیگر، یک دختر تاجیک اتاقش در بیمارخانه مسکو را به دکان هنرمندی تبدیل داده است. سعادت سال پیش برای تبابت به مسکو آمد. او گرفتار سرطان خون است که معالجه‌اش خرج زیاد دارد. سعادت در بیمارخانه دستپانه و گردنبند ساخته می‌فروشد تا کمی هم باشد پولی معالجه‌اش را پردازد. کیومرسیاتو درباره او گزارش تهیه کرده است.
با من زودوی سینده جزدر نیست و من برای خیلی خورسند کردم، برای هم گلهای جواسون بافتم.
این گلها را سعادت 20 ساله در بیمارخانه در مسکو بافته است. یک سال باز از سرطان خون تبابت می گیرد. سعادت هنر آموخته است و روزهایش را در بستر بیماری با بافندگی پشت سر می کند.
بافتن در همین بیمارخانه یا سنسه هنگامی که بیمار بودم وقتای بسیار خیلی بسیار داشتم. مثلا که زیر مشتانه گریه میکردم که دو هفته داشتم. بعد همین در یوتیوب سالانه یوتیوب تم ویدیو ها تماشا کردم و من محقوش شدم و من هم ریشته زکست ریشته همین مهره ها زکست کردم و با بافتن همین ها مشغول شدم. دیدم که خیلی زبا آمدن و هم به همه پیروی کردم. همه این را من در همین دوام بیماریم در بیمارخانه یاد گرفتم.
بستری بیماریش به دکان هنرمندی تبدیل یافته است. جوراب کودکانه دستبند و گردنبند می بافد و می سازد. محصول کارش را در صحیفهش در اینستاگرام می گذارد. در مسکو خریدار یافته است.
بافتای ما را مثل مردمانی که مثلا در مسکو هستن سکت برای پای پاکایی که برای گوتکونه هستن برای فرزندانشو میخرن، گلدست ها برای یکان تبریکات برای یا که خود خورسند کردن میگیرن. باز من برای کلیت ها هم بریلاکتر میکنم، آنها را به همچون نمونه تفر برای یک دیگرشان تقدیم میکنن.
پولی که به دست میارد برای تبابتش صرف میکند.
من وقتی که سر کردم بافتن و بفروختن سر کردم، من آنالیز هایی که در خودم سپردم به هزار پلاشون رو میتونستم که خودم سپرم از اکایان نگم. خیلی با آنها هم کمک میشد. ما هر هفته یک هفته با هفت بار آنالیز میسپردم هر روز.
سعادت دانشجوی فکلته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. حالا با سرطان مبارزه می برد. مبارزه ای که دشوار و دراز است ولی پیروزی هم دارد.
مثلا تا راهی غلبه کردن خیلی راهی بسیار تای کردن در کار مدرخ های بسیار لازم است.
سعادت ناامید نیست و آرزو دارد که روزی از شفاخانه بیرون می شود و به آرزوی اصلیش می رسد.
آرزویم همین دیپلمه شدن است، اون را این خونده تمام میکنم به انجام رسونم. بعد میخوانم که در تاجیکستان برای همین کسلی هایی که با مولند شخصانی که من کسلی هستم در تاجیکستان فوند کشویم و آنها کمک کنم.
و رو میوریم با جنگ در اوکراین. مهاجری از قرغیزستان که سال گذشته از روسیه به ولایت اشغالی لوهانسک برای کار رفته است از آنجا برگشتن نمیتواند. مقامات روسیه نام او را بر روی خط سیاه وارد کردند. روسیه مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را برای ساختمانی در مناطق اشغالی جلب میکند. گزارش همکاران ما از بخش میگرند مدیا را شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
مهاجری قرغیزستانی که خود را عظمت معرفی میکند میگوید حالا در نزدیکی گذرگاهی مارکینا واقع در مرز روسیه و اوکراین قرار دارد. به قول او مرزبانان روس ده روز پیش برایش اجازه عبور از گذرگاه را ندادند.
من پیشتر در مسکو کار میکردم. با کار در ساختمان لوهانسک برای به دست آوردن درآمد ایلاوگی آمدیم. از سبب آنکه مهلت شناسنامه ام به آخر میرسد خواستم که توسط روسیه به قرغیزستان برگردم، اما نگذاشتند که از سرحد گذرم. گفتند که نامم در فهرست سیاه است.
مرزبانان روس به عظمت کاغذی را از وزارت کارهای داخلی روسیه سپردند که در آن گفته میشود ورود او به قلمرو روسیه منع شده است.
من تا هنوز نمیفهمم که چرا چنین حالت پیش آمده است. من تا حال هیچ قانونی را ویران نکردم که مرا به روسیه راه ندهند.
عظمت از ماه دکبر سال گذشته در قلمرو اوکراین که نیروهای روسیه اشغال کردند قرار دارد. با گفته این مهاجر همراه با او یک گروهی 30 نفره قرغیزستانیان از روسیه به لوهانسک آمدند. در شهرهای از جنگ خراب شده آنها با کارهای بمب‌پوشی بناهای نو مشغول بودند، ولی شرطنامه رسمی نداشتند.
ما با یکی از شرکت‌های ساختمانی روسیه همکاری می‌کردیم، ولی با آن شرطنامه رسمی مهنتی نبستیم. ما با مسئلیت یک دوستمان آمدیم، بنابراین می‌دانستیم که به یاری شرکت امید بسته نمی‌توانیم. روز 2 می مهلت شناسنامه من به آخر میرسد. من میخواستم از اینجا بروم.
با گفته این مهاجر، او به سفارت قرغیزستان در مسکو نامه نوشته کمک خواسته است، اما از نمایندگی دیپلماتی تا کنون پاسخ نگرفته است. حامیان حقوق مهاجران در مسکو میگویند راههای کمک به این شهروند قرغیزستان را جستجو دارند.
در اینجا دو راه حل مشکلات وجود دارد. یکم تسلیم شدن به مقامات اوکراین. اما در این حالت مهاجر را برای حضور داشتنش در منطقه اشغال شده میتواند تا 20 سال زندان تهدید کند. راه دوم دیپلماتی است. وزارت کارهای خارجی قرغیزستان باید از جانب روسیه برای بیرون شدن دولون را درخواست نماید.
تا کنون امور معین قرغیزستانی هایی که در منطقه اشغال شده کار میکنند موجود نیست. این رقم شاید صدها و حتی هزارها نفر را تشکیل بدهد. با گفته حامیان حقوق، با وجود خطرهای زیاد و هشدارهای آنها، بسیاری از مهاجران تا حال برای کار به قلمروهای اوکراین میروند که از جانب روسیه اشغال شدند. این مهاجران نمیفهمند که روسیه آنها را در جنگ ضد اوکراین از چه راهی استفاده میبرد.
مقامات برای آگاه کردن ساکنان ساحل رودی تبلای در کلاب دستگاه بانگ خطر نصب کردند. محمودجان رحمت‌زاده در این باره گزارش دارد.
نخستین بانگ خطر در بالای رودی تبلای. بانگ خطری آزمایشی در رودخانه تبلای است. متخصص برای بلندتر شدن صدای آن کار میکند. وقتی سطح آب رودخانه تا 1 متر بالاتر میرود، بانگ خطر صدا میدهد.
این دستگاه مخصوص چنکونکی اولتراسدویی دارد. این چنکونک سطح آب رو و مسافه بین مثال همین چنکونک و آب رو چن میکند و از وای خلاصه میبرد که سطح آب بلند شد یا نه.
از این به بعد این بلنگو در صورت بلند شدن سطح آب و خطری آبخیزی مردم را آگاه میکند. تا این وقت از بلند شدن سطح آب خودی ساکنان با داد و فریاد هم دیگر را آگاه میکردند. دیگر چنین نیست. سیستم اینو همه را یک بار آگاه میکند.
هنگام سطح آب دریا از 1 متر بالا بر بلند شدن با آواز بلند بانگ خطر زده میشود که اهالی گرد اطراف باید باخبر شوند که اگر شب باشد، اگر در خواب باشند، باید که پیشکی آمادگی شان گیرند، برای اینکه در دریا آب آمده است و سیل آمدنش احتمالات آمدن سیل زیاد شده است.
بانگی خطر را ساکنان در مسافه تا 1 کیلومتر میشنوند. این سیستم حالا فقط برای ساکنان دهه بلخابی مومین‌آباد است. قرار است برای ساکنان دیگر محله های تحت خطری کلاب هم نصب کنند. مقامات گفتند در ناحیه های شمس‌الدین شاهین و مومین‌آباد هم میگذارند. برای نصب تجهیزات سازمان ملل کمک مالی کرده است. ساکنان کلاب چند سال است که از سیل و بیدادگری تبلای آسیب میبینند. آفت طبیعی تلفات جانی هم آورده است. اکنون این امیدواری هست که دیگر کسی تلف نمییابد. محمودجان احمدزاده، آزادی، از ساحل رودخانه تبلای.
برنامه اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگو خوجه در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیمتان میکنم. در صدمه در نویه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان شش کس جان باخته است. حادثه صبح 2 می در حدود دهه روزوی رخ داد. یک نماینده حکومت محلی با رادیو زودی گفت 4 نفر از هلاک شده ها از دوشنبه آمده، دو دیگر از نویه دروازه هستند. ماشین از بلندی قلعه کرون سرازیر شده است. جسد ها را گرفتند، دو نفر را به نزدیکانشان در نویه دروازه دادند. باقی مانده ها را به دوشنبه فرستادند. گفت همصحبت ما از کسی نام نگرفت. تاکنون در شبکه‌های اجتماعی نام دو نفر از هلاک شده را نوشتند. یکی از آنها همای کریموف، مدیر سازمان اجتماعی توجی نورافشان، و دیگر بهزاد خوجایف، کارمندی حکومت نویه درواز است. روز پیش در روی دوشنبه چنوق در حدود نویه عینی ولایت سوغ نیز بر اثر صدمه مسافر بری خورد شش نفر جان باختند. هر سال در تاجیکستان صدها صدمه نقلیاتی رخ داده، ده ها کس جان خود را از دست میدهند و عده مجروح و معیوب میشوند. سال گذشته در کشور تقریبا 1100 صدمه ثبت شده است. در نتیجه 416 نفر هلاک شده، زیاده از 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. در ولایت اختیبای قزاقستان در نتیجه آتش سوزی در حدود کارخانه پالایشی گاز چوهی ژنژول حدی اقل 4 کارگر جراحت برداشته است. به اطلاع مقامات محلی آتش سوزی روز 1 می رخ داده است. آتش با گذشت 4 نیم ساعت خاموش کرده شده است. مقامات تاجیکستان خبر دادند که نقشه دعوت به خدمت به ارتش در دوشنبه و 4 نوع اطرافی آن پورا اجرا شده است. دعوت بهاری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه می کند. وزارت مدافع روز 1 می در خبرنامه گفت تا امروز در کشور نقشه دعوت 63% اجرا شده است. در نخستین روز دعوت بهاری ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای پورا نقشه خبر داده بود. با اطلاع این نهاد در 1 ماه اول نقشه دعوت در ولایت ختلان تقریبا 60% و در سوخت 45% پر شده است. مقامات وزارت دفاع یک سببی پیش از مهلت اجرا شدن نقشه دعوت در اکثر شهر و نواحی کشور و فراهم شدن شرایط خوب در قسم غربی و افزایش شماری جوانان وطن دوست گفته است. همیون حقوق و برخی ساکنان میگویند مقامات تاجیک با شیوه‌های غیر قانونی بیشتر جوانان را به ارتش جلب میکنند. کمیسیه مرکزی انتخاباتی و رایپرسی ازبکستان خبر داد کنستیتوسیه این کشور در تحریر نو به اجرا درآمد. قانون نو که روز 30 اپریل تاریخ رایپرسی قبول شد 1 می سال 2023 به اجرا درآمد. با اطلاع کمیته مرکزی انتخاباتی و رایپرسی، در رایپرسی روز یک شنبه 30 اپریل 84.54% اهالی قابل رای شرکت و تقریبا 90% آنها با جانبداری از کنستیتوسیه نو آواز دادند. رئیس کمیر زین الدین نظام خوجایف 1 می در نشست خبری در تشکند افزود تنها 9.35% رای دهندگان ضد اصلاح کنستیتوسیه برآمدند. نظام خوجایف گفت رایپرسی ازبکستان برای قبول کنستیتوسیه نو طبق معیارهای بین المللی و قانونگذاری کشور برگزار شد. در طرح نوی کنستیتوسیه مهلت پرزیدنتی از 5 تا به 7 سال دراز شده است. تغییرات به رئیس جمهور شوکت میرزیویف امکان میدهد که دو دوره دیگر پرزیدنت انتخاب شود و صلاحیت‌های پرزیدنت را بیشتر سازد. در طرح نو آمده است که دولت وظیفه دارد شهروندان را با معاش حداقل خانه و یاری طبی اینچنین دسترسی به اینترنت تامین کند. بنا به تغییرات حکم قتل در ازبکستان منع شده است. خدمات مطبوعاتی سرمند ازبک روسیه الیشر عثمانوف گفت کوفتکوی باشگاه فوتبال باواریا که با او تعلق دارد و گمانبر کردنش به سرکشی از پرداخت انداز و پولشویی تعقیب سیاسی است. با نوشته مجله بیلد، عثمانوف با مدیر فوتبال آلمانی پرزیدنت پیشینی باواریا اولی خنس رابطه دارد. بیلد می نویسد آنها تا ماه مارس سال 2022 به شهرک استراتی تگرنس زود می رفتند و همدیگر را می دیدند. دوستانی فرانکفورتی لابی ماین گفت این نهاد نسبت به باواریا و یا مسئولان باشگاه تحقیق مالی انجام نمی‌دهد. حرفای دوستانی را در باواریا تصدیق کردم. نمایندگان سردمان در شهر خبری بیلت گفتند برای تحقیق اساسی واقعی وجود ندارد. طوری ما پیشتر گفتیم این گونه گمان‌ها بی‌اساس هستند. هر گونه تخمین درباره پولشویی، پیدایش شوپنکی آن و یا سرکشی از پرداخت انداز دروغ و بدنام کننده عثمانوف هستند، گفتند نمایندگان الشهر عثمانوف. شورای اتحادیه اروپا 28 فوریه سال 2022 عثمانوف را همراه سردمان دیگر روسیه منصبداران و فعالان فرهنگ شامل رویخط سیاهی کرد که برای برهم زدن مستقلی و یگانگی مرز اوکراین مساعدت کردند. در شهر الماتوی قزاقستان پلیس نزدیک به 10 اشتراکدار اقدام ضد رابطه بدون ویزا با چین را بازداشت کرد. در آن اقدام اعتراضی همگی 20 نفر اشتراک داشت. بعضی از آنها در دست شوری در خاک قزاق برای چین جان نیست داشتند. این شور ضد نقشه حکومت قزاقستان بود که میخواهد با چین رفت آمد بدون ویزا براه ماند. کارمندان پلیس سبب بازداشت اشتراکداران را شرح ندادند. مختار ابلی از رهبر حرکت در قزاقستان ممنوع انتخاب دموکراتی به اعتراض دعوت کرده بود. فعالان در گوشه و کانال دیگر قزاقستان با اعتراضهای روز یکم می آمادگی می دیدند، اما مقامات به آنها قانون اجازه گردیمویی را ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
محققان دیدبان حقوق بشر ماهای اکتبر و نویبر سال گذشته با وضع ساکنان دهه‌های نزد مرزی در جریان مناقشه مسلحانه قرغیزستان و تاجیکستان آسیب دیده شناس شدند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. با 86 نفر صحبت کردند. باقی مانده های سلاح ها محتوای 12 نوار ویدیویی عکس های محوره ای را تحقیق نموده بر پایه آن مدل 3D حمله های جنگی را تهیه کردند. نتیجه این کار گزارش 86 صفحه‌ای شد که حادثه های گذشته را مفصل بازگو می کند. دیدبان حقوق بشر می گوید هدف آنها آموزش حالت های نقض قانون های بین المللی بشری و قانون های جنگ بود. این سازمان گفته است درباره اینکه نزاع مسلحانه را کدام طرف شروع کرده است موقعی ندارد. وضع پرتنش در ناحیه های نزد مرزی قرغیزستان و تاجیکستان 14 سپتامبر سال 2022 به مناقشه مسلحانه تبدیل شد. محققان می گویند زد و خورد های سخت ترین روز سیوم رخ داد. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که روز 16 سپتامبر نیروهای قرغیزستان با میدان مرکزی شهرک تاجیکستانی نزد مرزی افچی قلعچه که در نزدیکی آنجا آن زمان نیروهای حربی تاجیکستان قرار داشتند بمب پرتافتند. در نتیجه این حمله دستکم 10 نفر کشته و 13 کس مجروح شدند. اکثر آنها مردان بودند که بعد نماز جنازه در کنار مسجد جمع شدند. خود همان روز در چندین راه نظامیان تاجیکستانی با ماشین‌های ساکنان ملکی قرغیزستان حمله کردند که در تلاش رفتن به جای امن بودند. دو ساکن آسایشته کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. در گزارش حادثه دیگری استفاده نامتناسب نیرو از جانب نظامیان یاد شده است. 16 سپتامبر دو ماشین تاجیکستانی با رمز مشخص یاری تعجیلی و یک ماشین ملکی در روی پول نزد سرحد چارباغ مورد آتش قرار گرفتند. 10 ملکی از جمله 4 کودک و 2 کارگری طبی کشته شدند. احتمالاً حمله از جانب نظامیان قرغیزستانی بود، چون 3D مدل نشان داده است که از جانب منطقه های آن زمان تحت نظارت آنها آتش زدند. دیدبان حقوق بشر معلوم کرده است که دوام همان روز نیروهای تاجیکستانی سربازان قرغیزستانی را قفا زده در دهه های قرغیزستانی سرحدی موقع گرفتند. در این گزارش آمده است که در جریان محاصره کوتاه مدت آن روز 6 نفر کشته شد. از اینها 3 نفر گامی فرار از مکان جنگ و 2 نفر احتمالاً قربانی کشتاری بدون دادگاهی شدند. در گزارش آمده است که نفرانی که با لباس ملکی با زبان تاجیکی گپ می‌زدند زیر نظارت نیروهای تاجیکستانی دست به غارت مالکیت خصوصی می‌زدند. همچنین ده منزل، اینچنین ساختارهای ملکی مثل باغچه‌های بچگانه، مکتب‌ها، مؤسسه‌های طبی و ماموری آتش زده شدند و ظاهراً هدف پاک کردن منطقه ساکنان بوده است. در مجموع دیدبان حقوق بشر مرگ 37 و جراحت 36 ساکن ملکی را حجت کرده است. مطبوعات درباره 51 کشته شده و 121 مجروح خبر داد. دیدبان حقوق بشر میگوید قانونهای بشری بین المللی حمله به ساکنان آسایشته را منع میکند. جانب های درگیر باید همه تدبیرها را برای راه ندادن به خسارات در میان ساکنان آسایشته بیاندیشند. این سازمان از حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان تقاضا کرده است که قانون شکنی های احتمالی و یا حالت های سوء استفاده را تحقیق کرده عاملان را به جوابگری کشند. سازمان ضرور دانسته است که نیروهای مسلحانه دو کشور همسایه حقوق بشری بین المللی را آموخته در جریان نزاع این معیارها را رعایت کنند.
دیدبان حقوق بشر نوشته است که به حکومت‌های قرغیزستان و تاجیکستان چند سوال فرستاد. جانب قرغیزستان درباره حمله به شهروندان خود معلومات داده، ولی درباره حمله ها با اشتراک نیروهای این کشور چیزی ننوشته است. حکومت تاجیکستان سوال های سازمانی بین المللی را به جواب گذاشته است.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی بیان نازنی علم شده.
حکومت تاجیکستان 178 میلیون سومونی یا 16 میلیون دلار جدا میکند تا سیاحان را بیشتر جلب کرده مشکلی های این بخش را برطرف کند. این مبلغ برای راه اندازی نقطه های خوراک تستیار، حاجتخانه و جای های شستشو، مکان استراحت، بنیاد آسایشگاه و مهمانخانه های معاصر و حفظ یادگاری های تاریخی پیش بینی شده است. این تصمیم در دایره رشد استراتژی سیاحی است که دوره تا سال 2030 را در نظر میگیرد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را می کنم. مقامات در تاجیکستان که می خواهند جهانگردی را به یک بخش مهمی درآمدی بودجه کشور تبدیل دهند، میگویند بر اساس این برنامه در 3 سال گذشته به پیشرفت زیاد دست یافتند. بیش از 200 مهمانخانه های خرد و بزرگ، 50 آسایشگاه و درمانگاه ها ساخته شده است. ولی جهانگردانی که از تاجیکستان دیدن کردند میگویند برای پیشرفت سیاحی تاجیکستان باید کارهای زیادی دیگری انجام بدهد. یوری برای سیاحت از روسیه به تاجیکستان آمده است و گفت:
«Впечатление шикарное, тепло, хорошо, много фруктов, все улыбаются.
تأثیرات بهترین است. اینجا گرم، خوب، میوه‌های زیاد، همه خوب پیشواز می‌گیرند، تبسم می‌کنند و کمک می‌رسانند. کم آمدن سیاحان شاید در نبودن تبلیغات به زبان انگلیسی باشد. یگان خریده معینه که سیاحان توانند توسط آن کشور را گردند. یگان خریده حرکت راه و اتوبوس و ماشین‌ها وجود ندارد. باید یک سامانه مخصوص به زبان‌های انگلیسی، روسی، خطایی باشد. دویم مسئله نرخ است. وقتی که بعد حادثه ها در روسیه سیاحان زیاد به تاجیکستان آمدند، تاجران یک بار نرخ را بالا بردند.
رشد جهانگردی و توریسم را یکی از هدف های مهم استراتژی رشد کشور تا سال 2030 عنوان کردند. امیدواری تاجیکستان این است که از راهی جلب مهمان های خارجی به تماشای کشور کوهمنظر، تجارت خرد و میانه و بخش انداز جان میگیرد. خرج نچندان گران بود و باش مثل نرخ مساعد مهمانخانه و غذا خوشلذت و مکانهای تاریخی و دانستن زبانی روسی از برتریهای مهم سفر به تاجیکستان گفته می شود. رضا رحمتی برای سیاحت به تاجیکستان آمده است. از مهمان نوازی مردم اظهار خوشحالی کرد و گفت بیشتر از مکانهای تاریخی دیدن کرده است.
خدمتتون عرض کنم که من از ایران اومدم برای دیدن تاجیکستان، جای توریستیش. خیابونا همه خیلی خوبه، خیلی به قول شما میگین سازه. فقط یه مشکلی هست، این اکثر ماشینا خیلی بوق میزنن، دست میذارن رو بوق شدید میزنن، اصلا هیچ رعایت نمیکنن. بعد بقیه همه خوبه، خیلی عالیه.
انتقال آوردن سیاحان، فروش چیپته و درست کردن سند ها برای گرفتن روادید از منبع‌های اصلی درآمدی شرکت های سیاحی است. آنها نیز از تلاش حکومت برای حل مشکلی ها در این بخش استقبال می کنند. کوروش سلطان محمد، رهبر شرکت ویب تراول اند تور، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
могли бы появиться и общественные места для курения.
برای آنها می شود جایهای جمعیتی برای تماکو کشی تشکیل کرد. البته در جامعه ما هم هستند نفرانی که تماکو می کشند، اما سیاحان البته که این جایها را نمی دانند و در کوچه سیگار کشیدن نادرست است. ما حداقل باید برایشان کابینکه ها در بعضی جایها درست کنیم، همچنین برایشان خریده درست کنیم تا آنها توانند در تاجیکستان به مشکل گردند و راه و منزل دلخواهشان را پیدا کنند. همچنین باید راننده ها را زبان آموزان تا اینکه آنها توانند مهمانها را به جای درکاریشان برده رسانند. اگر در پایتخت نقطه های اطلاعاتی هم تشکیل کنند خیلی خوب می شد. نه تنها معلومات عادی بلکه آن را هم که به جای درکاری چگونه رسند.
Наших водителей, потому что наши туристы не всегда могут доехать до своего как такового отеля или
талашҳо барои беҳбуд бахшидан дар бахши сайёҳӣ ва рушди он дар кишвар дар ҳолест, ки дар гузашта низ ҷаҳонгардон аз он нигаронӣ мекарданд, ки дар берун аз пойтахти Тоҷикистон ба сайёҳон асосан хонаҳои шахсӣ барои буду бош пешниҳод мешавад. Нуқтаи муҳими дигаре, ки ба монеи сафари сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон мешавад, ин набудани шароити беҳдоштӣ, аз ҷумла ҳоҷатхонаҳои замонавӣ аст. Бар асоси омори расмӣ соли гузашта бештар аз 1 миллион хориҷӣ барои сайёҳат ба Тоҷикистон омаданд. Ин рақам дар қиёс ба соли 2020 як беш аз 3 баробар зиёд будааст. Ҳисобҳо нишон додааст, ки ҳар хориҷӣ дар давоми камтар аз 1 ё 2 ҳафта дар Тоҷикистон аз 800 то 1400 доллар харҷ мекунад.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар Imo, Viber, WhatsApp, Telegram барои шумост. коди 420 шумораи 724 053 959 коди 420 шумораи 724 053 959
як шаҳрванди афғонистон дар номае аз президенти тоҷикистон хостааст ки шавҳари зиндониашро барои идомаи адои ҷазо ба ҳукумати толибон бидиҳанд. ман шаҳлои абдулло дар ин бора тафсилоти бештар дорам. азизулло муродӣ, сокини 41 солаи ноҳияи қалъаи золи вилояти кундузи афғонистонро тобистони соли гузашта дар ноҳияи шаҳри тузи тоҷикистон дастгир карданд. ӯ ба гуноҳи ҳамкорӣ бо шабакаи қочоқбарони тоҷику афғон ба 17 сол зиндон маҳкум шуда дар зиндони шаҳри хуҷанд аст. саҳрогули абдукарим, ҳамсари азизулло, дар номае ки нусхаи он 2 май дастраси радиоозодӣ шуд, از امام علی رحمان خواسته است با انتقال شوهرش به زندان‌های افغانستان مساعدت کند. در نامه آمده است که عزیزالله 10 فرزند دارد و بنابر بسته بودن سرحد آنها امکان دیدن او را در زندان خوجند ندارند. او نوشته است اگر او را به زندان افغانستان فرستند نزدیکانش دیگر امکان دیدنش را نخواهند داشت. مقامات تاجیکستان هنوز به این نامه پاسخ ندادند. نظر طالبان نیز معلوم نیست که تا کجا آماده قبول زندانیان از تاجیکستان هستند. تاجیکستان با حکومت پیشین افغانستان درباره تبادل زندانیان سازشنامه داشت. مقامات تاجیکستان سال 2019 48 زندانی افغان را برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان را به دوشنبه انتقال داد. بر اساس آماری دریافتی در زندان‌های تاجیکستان بیشتر از 100 شهروند افغانستان نگاه داشته می‌شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
ساکنان ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا در ازبکستان میگویند در تقریبا 6 سال اخیر دری بعضی از مکتب‌های تاجیکی دیگرباره برای خوانندگان باز شد، اما کمبودی کتاب حل خود را نیافت. تاجیکستان و ازبکستان بیش از 20 سال مناسبتی خوب نداشتند. در این مدت رواها، دادوگری و مناسبت‌های علمی و فرهنگی کم شده بود. حالا مناسبت بهتر شده است و امید ساکنان هم برای حل مشکل‌ها افزوده. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مکتبی رقم 82 در ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا سال 2018 پرره تاجیکی شد. تا آن وقت خوانندگان به دو زبان ازبکی و تاجیکی تعلیم می گرفتند. این مکتب در دهه جایگیر است که ساکنانش تاجیکند، ولی آموزگاران می گویند برای یافتن ادبیات به زبان خود دشواری می کشند.
البته با معما دچار می شویم، از اینترنت، از نوارهای تلفن، تلویزیون استفاده برده درس خود را میگذاریم.
نقل کرد آموزگار دلارام قدرتوف. جمشید نرزولوف، آموزگار دیگر از مکتب 82 ناحیه سری آسیا گفت:
لیکن ما میخواستیم که همین کتاب ها باز هم صفتاً باز بهتر و خوبتر از جانب علمان علمان تاجیک زبان علل خصوص تاجیکستان اگر برآورده میشد بسیار ما ممنون میگشتیم.
در این مکتب حدود 400 نفر درس می‌خوانند. آموزگاران می‌گویند در برابر طالب علمان از کتابخانه مکتب اهالی دهه نیز استفاده می‌برند، اما کتاب‌های بدیهی تاجیکی کم مانده است. سنت الله رحمانوف معاون مدیر مکتب 82 نوحه سری آسیا گفت:
با همکاری علم‌هایی که با زبان تاجیکی یا مثال آن نویسندگانی رو که در جمهوری تاجیکستان هستند و در جمهوری خودمون هستند ازبکستان، میخوان همکاری کنیم برای گرفتن کتاب‌های نو رس، برای ایجادیات نو، برای خوانندگان، برای پیشرفت و دانستن سخن‌های زبان تاجیکی حرکت بکنن.
کمبود کتاب تنها خاص این مکتب نبوده است. اکثر مکتب‌های تاجیکی در این منطقه مشکلی همسان دارند. رهبری مرکزی تاجیکان ناحیه سری آسیا تاش تیمور شکروف میگوید:
یکون چیز ضرور است، شاید ما از معارف خودم یا از منیستری خودم وکالت همانا رفته از تاجیکستان یاردم گرفته استادیم. معمایی که شاید بین خود حل کرده بیمالا حل کرده استادیم. پیش این چیزها را حل کردن نمیشون. حتی بعضی وقت این مسئله را برداشتن یک نفهمی، یک همدیگر نفهمی بود. حاضر این چیزا در معما نیست. همه گپ در خودمون، در خلق خودمون باید حرکت کنن، همه چیز کردن ممکن.
مقامات تاجیکستان میگن برای مکتب‌های تاجیکی ازبکستان سال گذشته کتاب فرستادند و این روند ادامه دارد. به اطلاع مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان، سال 2022 برای خوانندگان مؤسسه نو تعلیمی تاجیک زبان ازبکستان 17 نامگوی ادبیات تعلیمی به مقدار عمومی 85 نسخه و 35 نامگوی کتابی بدیهی به مقدار عمومی 175 نسخه فرستاده شد. نوروز میرزا سخنگوی وزارت معارف و علم گفت:
پس میکنم درخواست پیشنهاد کردن، ما تا دایره مثلا تا اون حد که امکان داریم کتاب را میفرستیم. بعد در مثلا کتابوی درسی، کتابوی بدیهی الکترونی و یا در سایت وزارت معارف و علم اگر داروی در هم سامونه وزارت معارف یک توای دارد، یک روزنه کتابوی درسی، تمام کتابوی درسی تاجیکستان برای مکتبوی میونه در اونجا و یا در شکل الکترونی مونده شدند. کتابوی بدیهی هم هست، کتابوی بدیهی هم در شکل الکترونی گذاشته شدند که اونو میتونن از و دانم و مثلا بارگیری کنن، چوب کنن یا هر کاری که میکنن گرفته استفاده برن.
مسئله کمبود کتابهای تاجیکی در ازبکستان بار اول نیست که رسانه ای میشود. تاجیکان شناخته بارها توسط رسانه و شبکه های اجتماعی در این باره لب گشاده از نهادهای مسئول تاجیکستان مدد خواسته بودند، ولی میگویند عکسی صدایی نشنیدند. طبق آمار سال 2022 از 172 هزار اهالی ناحیه سری آسیا بیش از 73 هزار را تاجیکان تشکیل می کنند. در این ناحیه 33 مکتب به زبان تاجیکی اختصاص داده شده است. از این شماره 20 مکتب پوره تاجیکی و 13 مکتب دیگر دو زبانه، یعنی تاجیکی و ازبکی است.
این ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی، پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است، از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر و پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چه است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف از به خلق دموکراسی از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یگان اقدام یگان اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود، ولی قانونگذاری هم یگان محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلق دموکراسی پیشنهاد کند.
و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه میباشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع به پیوندان و فرزندانشان یا به آنهایی که رابطه کرپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنند؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حزب حقوق انتخاب میشد، افاده کننده و ایجاد کننده اراده سیاسی نفری میباشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوشنالیزم و پارلمانتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی میرسانند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیا و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز قلمدار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت و این باور دارید؟
وضعیت و این سوالی که شما میتید این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی هست، حقوق بنیاد هست، دنیاوی هست، یگانه هست، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سالی نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراسی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراسی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات و دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزی که ما داریم با ارزش‌های زندگی فرانسه و انگلیه و آمریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتابار کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکاناتو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم امام‌علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیونی که دولت خب وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما نقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی همین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برخوردار به دیگری است که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتونم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم چیزو بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیزو رو از دست بگیریم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیاید در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی میشود، اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جدا شوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی هست، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکرجان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلالیت یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری با لیاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر رو نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه‌ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علمها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند هم باشند هم آنها باید ملت از پس خوب روی خاطر رسیدن به آرمانهای ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر، نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گناهگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نیست.
بله.
من در یگان سندی، من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت درباره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتم که دموکراسی غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرزی کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر می‌یابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بعد نکنیم. مثل حواسو زیاد کن در کار نفرنگ، یک بوده که این همی قپیم و همی قپیم، بگیم ما اونم رابطه مده میشود، ما سمالیوت های میکنم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راهی رویش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا رویش دولت داری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمامی وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمامی منطقه های تاجیکستان در تمامی سطح تمامی متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبینن، حسابات میتین، سوال ها میتین، و دیگر اینکه با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا در قرار فرخور دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر دیگر با دست صبح کنه دخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمامی ساحه ها متخصصان تمامی چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با نمی معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استوده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما در باره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در این رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیک جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیه و سناتوی بین المللی مردمی روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتنی ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراتی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیه و قانونگذاری معیار هست، سنتوی حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیه عملی شود. یگان بهانه باعثی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکان دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند، و رینا آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند، یا همسبق هستند، یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که تی حیات حکومت کنده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است. و این است که هر لحظه باید نو درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت کوشش نوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعارپرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدونند.
در باره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهتی رشد استوار دولت داری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولت داری دموکراتی دنیاوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوراتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض‌ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نابرآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش بکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملاً رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره ای مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زودتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا چیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشت یافتن ممکن است، لیکن آخی معنی آن ندارد که دیگر شما رشت را بتراشید یا که من گلستون نپشم و که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوصی خوچا دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند و برای چی فکر میکند که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خاص از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امام‌علی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند سال قبول کردگیم، اینا روند خودشون تغییر نمییابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر اسمانزاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.